آمریکا.
با عرض سلام مجدد شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه دوم خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی واشنگتن. در برنامه امشب مشروح اخبار از سراسر جهان و همچنین افغانستان را داریم. در خلال برنامه گزارش های در رابطه با وضعیت آب و هوا در اروپا، گزارش های در رابطه با سفر رئیس جمهور به پاکستان داریم که نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروح اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مقامات میگویند که در اثر انفجار یک بم در داخل مسجد در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان حداقل 11 نفر زخمی شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان گفته است که این انفجار در جریان نماز جمعه صورت گرفته است. مقامات گفتند 10 نفر در انگام انفجار در آن مسجد حضور داشتند. مولای مسجد نیز در میان زخمی هاست. آقای عزیزی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که وضعیت صحی او وخیم است و برای درمان به ولایت بلخ منتقل شده است. تا کنون هیچ کس یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در گذشته نیز مساجد در افغانستان هدف حمله قرار گرفتند. از جمله اخیراً انفجار یک بم در داخل مسجد در کابل منجر به کشته شدن مولوی سمیع الله ریحان، مولای امام آن مسجد شد. آقای ریحان همچنان عضو شورای علمای افغانستان بود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در پاکستان به سر میبرد میگوید که پاکستان و طالبان متکی یکدیگرند. آقای غنی که در اینستیتوت مطالعات استراتژیک اسلام آباد سخنرانی میکرد خواهان همکاری در زمینه اقتصاد و امنیت میان دو کشور شد. رئیس جمهور غنی گفت که کابل و اسلام آباد باید روابط گذشتهشان را فراموش کرده و یک راهبرد تشویقی برای همکاری با یکدیگر در پیش گیرند.
There are strong interdependencies between Taliban and Pakistan. We need to recognize this and arrive.
آقای غنی میگوید پاکستان و طالبان به گونه قوی به همدیگر متکی اند. ما باید آن را به شکل برنامه‌ریزی شده شناسایی کنیم تا از رویارویی به همکاری روی بیاوریم. افغانستان هیچگاه مثمره نبوده و استعمار را نمیپذیرد. رئیس جمهور افغانستان روز جمعه پس از دیدار با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد و شهر لاهور رفته و قرار است با شماری از تجار افغان دیدار و گفتگو کند. وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرده است که در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای افغان در ولسوالی چرخ ولایت لوگر، والی نامنهاد طالبان همراه با چندین اعضای برجسته آن گروه کشته شدند. در اعلام این وزارت آمده است که در این عملیات هوایی، حکمتیار، شجاع و رؤوف از فرماندهان گروه طالبان که ادبای خارجی نیست کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان درباره هویت این افراد خارجی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. در آستانه مظاهرات دسته جمعی سودانی ها، سازمان عفو بین المللی می گوید که مقامات آن کشور باید مسئولیت مظاهره کنندگان را ضمانت کند. این مظاهرات پس از آن صورت می گیرد که سرکوبی مظاهره کنندگان توسط اردوی سودان از ماه جون به این سو بیش از 100 کشته بر جا گذاشته است. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با نشر اعلامیه‌ای به نقل از سکرتر جنرال آن سازمان گفته است که استفاده وحشتناک نیروی غیر ضروری و کشنده علیه مظاهره کنندگان صلح‌آمیز به تاریخ 3 ماه جون نباید دوباره تکرار شود. پس از کنارگیری عمر بشیر رئیس جمهور سودان به تعقیب مظاهرات حکومتی، اردوی سودان قدرت را در دست گرفت. انتظار می رود روز یکشنبه مظاهرات سرتاسری در سودان برگزار شود. براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران می گوید که واشنگتن هر کشوری را که اقدام به خرید نفت از جمهوری اسلامی ایران کند تحریم خواهد کرد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
براین هوک گفته است که در حال حاضر هیچ معافیتی از تحریم‌های نفت علیه ایران به کشورها دادن نشده است. نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران روز جمعه 28 جون در لندن با اشاره به انتشار گزارش‌های درباره رسیدن محموله 1 میلیون بیرل نفت از ایران به چین به خبرنگاران گفت که آمریکا مشغول بررسی این گزارش است. این در حالی است که میزان فروش نفت خام ایران به کشورهای آسیایی در ماه می سال جاری میلادی به کمترین رقم خود طی 5 سال گذشته رسیده است. و گزارش رویترز میزان فروش نفت ایران به 4 خریدار عمده آن کشور در ماه می سال 2019 نزدیک به 386 هزار بیرل در روز رسیده که کاهش حدود 78.5% را نشان می دهد. آژانس خبررسانی رویترز قبلا هم گزارش داده بود که میزان صادرات نفت ایران در 3 هفته نخست ماه جون حدود 300 هزار بیرل در روز بوده است.
این در حال است که قدرت‌های جهان در نشست امروز در ویانا به ایران هشدار دادند تا به تعهدات توافقات هسته‌ای پابند بماند. آنان از این نشست به عنوان آخرین فرصت برای ایران یاد کردند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
دیپلمات‌های ارشد امضا کننده در توافق هسته‌ای بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در ویانا با مقامات ایرانی در حال ملاقات کردند که تهران تهدید کرده است سقف تولید یورانیم غنی شده خود را بلند می‌برد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران این ملاقات را آخرین فرصت و جناح‌های باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای خوانده گفت که آنان گرد هم آمدند تا ببینند چگونه می‌توانند به تعهد داده شده‌شان به ایران رسیدگی کنند. بر علاوه آقای موسوی هشدار داد که حوصله تهران با کشورهای اروپایی شامل در توافقنامه هسته‌ای سر رفته و تا زمانی که به خواست‌های خود دست می‌یابد مسیر کنونی خود را ادامه داده از محدودیت‌های توافقنامه یک به یک عبور کرده و غنی‌سازی یورانیم را آغاز می‌کند، اما تأکید کرد که هیچ کدام از این اقدامات غیر قابل برگشت نیست.
رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات پربار و مثمر با شی جینگ پینگ همتای چینی خود روی موضوعات تجارتی داشته باشد. اما دونالد ترامپ تاکید کرده است که او هیچ وعده درباره خودداری از افزایش تعرفه ها نداده است. آقای ترامپ روز جمعه در حاشیه نشست جی 20 گفت که ملاقات با همتای چینی اش حداقل مثمر خواهد بود و دیده خواهد شد که چه اتفاقی می‌افتد و نتیجه آن چه خواهد بود. امیدواری از کاهش تشنج‌های اقتصادی میان دو بزرگترین اقتصاد جهان پس از ملاقات رهبران آمریکا و چین می‌تواند ایجاد شود. رؤسای جمهور ایالات متحده و روسیه در نخستین روز نشست گروه 20 در شهر اوساکای ژاپن دیدار کردند. آقای ترامپ این دیدار را مثبت خواند و ولادیمیر پوتین از همتای آمریکایی خود به خاطر تلاش جهت بهبود روابط سپاسگزاری کرده است. رئیس جمهور ترامپ به خبرنگاران گفته است که واشنگتن و مسکو به گفته وی روابط بسیار بسیار خوبی دارند و چیزهای بسیار خوبی از این دیدار به دست خواهد آمد. امارات متحده عربی با افزایش تشنج میان ایران و ایالات متحده حضور نظامی خود را در یمن کاهش می‌دهد. سه دیپلمات ارشد امارات متحده عربی به رویترز گفتند که آن کشور برخی سربازان خود را از شهر عدن و ساحل غربی یمن بیرون کشیده است. این سه دیپلمات که نخواستند نامشان افشا شود این را هم گفتند که هدف از این اقدام این است تا امارات متحده عربی در صورت افزایش بیشتر تشنج میان تهران و واشنگتن سلاح و تجهیزات خود را در دست داشته باشد. آنان گفتند که برخی تحرکات نظامی نیروهای امارات متحده عربی از یمن صورت گرفته است، اما ابوظبی کاملا از یمن خارج نشده و ائتلاف عربستان در یمن متحد مانده و خلای نظامی را ایجاد نمی کند. استیفن بیگن نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی می گوید که واشنگتن آماده انجام مذاکرات به گفته وی سازنده با پیونگ یانگ برای آریسازی شبه جزیره کره صلاحیت میست. شرح بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش رویترز، بیگان در دیدار با همتای خود در کره جنوبی گفته است که ایالات متحده به دنبال پیگیری توافق است که سال گذشته و در جریان دیدار دونالد ترامپ و کیم جون آن در سنگاپور به دست آمد. کره شمالی از اپریل سال گذشته آزمایش اتمی و میزایل را متوقف کرد و پس از آن دو دور دیدار مستقیم بین رهبران دو کشور در سنگاپور برگزار شد. آقای ترامپ دیدار دوم را در ویتنام نیمه تمام ترک کرد. رئیس جمهور ترامپ اندکی بعد در یک کنفرانس خبری خواسته های زیاد کره شمالی را دلیل عدم توافق دو رهبر اعلام کرد.
ژاپن و ایالات متحده روز جمعه توافق کردند تا ملاقات سطوح کاری را در اوایل ماه جولای به سرعت برگزار کنند تا جریان توافق دو جانبه تجارتی میان دو کشور تسریع یابد. این توافق میان توشیمیتسو موتیگی وزیر اقتصاد ژاپن و رابرت لیگزر نماینده تجاری ایالات متحده پس از آن صورت میگیرد که دو عمده‌ترین کشورهای اقتصادی جهان در حاشیه نشست جی 20 در اوساکای ژاپن ملاقات کردند. دورنمای معامله دو جانبه این خوف را ایجاد می‌کند که ژاپن ممکن تحت فشار ایالات متحده قرار گرفته و بازارهای شدیداً محافظت شده زراعتی خود مثل گوشت گاو و برنج را بر روی تجار باز کند. و خبر آخر هم این که درجه حرارت هوا باعث شده مقامات فرانسوی حدود 4000 مکتب دوره ابتدایی را رخصت کنند. مقامات اداره هواشناسی فرانسه گفتند که احتمال دارد درجه حرارت تا 45 درجه سانتیگراد برسد. این موج گرما تنها فرانسه را نه بلکه سایر کشورهای اتحادیه اروپایی را نیز آماج قرار داده است. اسپانیا نیز شاهد هوای نهایت گرم بوده که استادان مکاتب را واداشته تا به شاگردان آب اضافی توزیع کرده و مراکز نگهداری بزرگسالان نیز تجهیزات اضافی را روی دست گیرند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. قرار است فردا شنبه دور هفتم مذاکرات میان گروه طالبان و ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای خلیلزاد در شهر دوحه کشور عربی قطر آغاز شود. آگاهان مسائل سیاسی افغان مقیم کابل امیدوارند این دوره مذاکرات با پیشرفت‌ها و نتایج مثبت همراه باشد. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان.
قرار است فردا شنبه دور هفتم مذاکرات میان گروه طالبان و تیم مذاکره کننده آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد در شهر دوحه مرکز کشور عربی قطر آغاز گردد. هرچند در مورد این دور مذاکرات معلومات زیاد از سوی هر دو تیم مذاکره کننده ارائه نشده است، اما زلمه خلیلزاد رئیس هیئت آمریکایی پس از پایان دیدار با مقامات جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه در توییترش نوشته است که هر دو جانب مقامات تاجیکستان و ایالات متحده توافق کردند که از پروسه صلح افغانستان حمایت و پشتیبانی میکنند. این دوری هفتم مذاکرات میان طالبان و ایالات متحده در حال صورت میگیرد که در آستانه آغاز مذاکرات سفرهای متعدد مقامات آمریکایی، طالبان و حکومت افغانستان در منطقه صورت گرفته است که بخشی از محور مذاکرات را همین پروسه صلح افغانستان تشکیل میداد. اینجا در کابل تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی با توجه به سفرهای مقامات در منطقه و به قول این آگاهان انعطافی که در موضوع و موقف طالبان مشاهده شده است، سخت امیدوارند که نسبت به دور گذشته پیشرفت‌ها را در قبال خواهد داشت. دکتر فاروق بشر، آگاه به مسائل سیاسی و استاد پانتون، با توجه به اظهارات وزیر خارجه ایالات متحده در کابل و مشاهده نرمش در موقف طالبان، خوشبینی خود را این گونه بیان کرد.
فکر می‌کنم ما انتظار ما است که همین مراحل کمک نرم شده می روه و طالبا هم موقف خود را تغییر می دن. و لحاظی که اینا دریافتند که در همین مدت تقریبا 18 سال اینا نتانستند با قدرت افغانستان حتی یک ولایت اشغال بکنن و نگاه کنند. دیگه بنابراین من تو فکر می کنم که در این بار امریکه از وزیر خارجه امریکا را از گفتارش معلوم می شود که تا اول سپتامبر یا ماه سپتامبر امکاناتی موجود است که مصالحه بین افغان ها به شکل از اشکال بمیان دارد.
فضل الرحمن اوریا، تحلیلگر مسائل سیاسی، با توجه به سفر وزیر خارجه ایالات متحده به کابل و منطقه و همچنان سفر و دیدار نمایندگان طالبان به برخی از کشورهای منطقه چون چین و ایران به نتایج این دور مذاکرات صلح سخت پر امید است.
دور هفته مذاکرات که فردا بین طالبان و ایالات متحده آمریکا آغاز میشه نهایت تعیین کننده خواهد بود و مذاکرات نهایت حساسی است و به احتمال زیاد در برخی موارد روی مسوده های خاصی توافق خواهد کرد و دور هفتم زمینه و شرایط را فراهم خواهد کرد که با وساطت و تسهیلات جرمنی آهسته آهسته مذاکرات بین الافغانی آغاز شود و در زمین دور هفتم پیچیده خواهد بود، دشوار خواهد بود، حساس خواهد بود، اما در برخی موارد همراه با تفاهمات و توافقات خواهد بود. و چیزی که مهم است برای دور هفتم هماهنگی های خوبی برای سطح منطقه و سطح جهان با وجود آمده.
دکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه، هم با توجه به نرمش در موقف طالبان که به قول وی نتیجه فشار بین‌المللی است، به نتایج و پیشرفت در این دور مذاکرات خوشبینی دارد.
من هم باورم نیست که طالبان نسبت به گذشته ها این انعطاف پذیری بیشتر از خود نشان خواهد داد در این دور مذاکرات، به دلیل فشارهای مختلفی که سر طالبان اعمال شده و طالبان احساس میکنه اگر این فرصت از دست بده ممکنه دیگه به این زودی ها فرصت رسیدن به توافق از دست طالبان برد. به این دلیل که اونا انعطافشان بیشتر هست و من فکر میکنم و قید مسئولانه بیشتر انعطاف پذیری طالبان را نشان میده.
در آستانه این دور مذاکرات صلح افغانستان به روز پنجشنبه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در یک سفر رسمی دو روزه به اسلام آباد رفت و با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو کرد که محور اصلی گفتگو و مذاکرات با مقامات پاکستانی را پروسه صلح افغانستان و ضرورت همکاری پاکستان در این روند گفته شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
داعش و طالبان مسلح یک بار دیگر در ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند. مقامات در ننگرهار میگویند که این درگیری ها در ولسوالی خوگیانی به شدت ادامه دارند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر این گزارش.
فرید خان سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار برای رادیو آشنا صدا آمریکا گفت که داعش و طالبان مسلح صبح روز جمعه در منطقه زاوا مربوط به ولسوالی خوگیانی با هم درگیر شدند. فرید خان گفت که در این درگیری به هر دو طرف تلفات سنگینی وارد شده ولی هنوز آمار دقیقی آن را در دست ندارند. به گفته وی درگیری با سلاح‌های سنگین صورت گرفته است. وی علاوه کرد که نیروهای افغانستان در منطقه حضور دارند ولی تا اکنون در این جنگ دو گروه مخالف دولت هیچ گونه مداخله ای نکردند. سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار افزود که کدام گزارشی از تلفات غیر نظامیان در این درگیری هنوز نرسیده است. صبح امروز در منطقه زاوا مربوط به خوگیانی بین داعش و طالبان درگیری رخ داد. هر دو جانب تلفات زیادی وارد شده ولی هنوز آمار یا دقیق نیست. درگیری با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین جریان دارد. اسوی هم متاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که درگیری تلفات سنگینی در قبال دارد ولی با علت عدم دسترسی ارگان‌های دولتی به محل رویداد معلومات دقیقی از آن در دست ندارند. درگیری بین داعش و طالبان در ولسوالی خوگیانی در منطقه زاوا و در منطقه ودیسار مربوط به ولسوالی شیرزاد رخ داده. طرفات به هر دو طرف وارد شده اما ماریان به خاطر دقیق نیست که دسترسی ارگان‌های امنیتی در محل رویداد وجود ندارد. در همین حال یک منبعی که نمی‌خواهد نام و صدایش فاش گردد به صدای آمریکا گفت که جنگ بین داعش و طالبان در منطقه ودیسار مربوط به خوگیانی نیز ادامه دارد. با گفته این منبع درگیری از سوی طالبان مسلح بالای اهداف داعش آغاز شد که در آن تا هنوز 13 طالب مسلح و 9 جنگجوی داعش کشته شدند. اما طالبان مسلح و داعش هنوز در مورد به رسانه‌ها چیزی نگفتند. طالبان مسلح و گروه داعش در مناطق تنگی وزیر و زاوای ولسوالی خوگیانی و مناطق مرگی خیل و کتی خیل ولسوالی شیرزاد در جوار خوگیانی در برابر یک دیگر از مدت دو ماه به این طرف موضع گرفتند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، مقام‌های محلی در ولایت دایکندی تایید کردند که طالبان به ولسوالی کجران ولایت دایکندی حمله کردند. برای جزئیات بیشتر این مسئله همراه با ظفر بامیانی خبرنگار صدای آمریکا به صورت مستقیم در تماس شدیم. آقای بامیانی سلام بر شما، اگر میشه در مورد این رویداد جزئیات آخر به شکل خلاصه بگویید. تشکر.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. سید انور رحمتی والی دایکندی به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که دیشب صدها تن از جنگجویان طالبان به چندین پستی امنیتی در ولسوالی کجران حمله کردند. آقای رحمتی گفت که طالبان حوالی ساعت 1:30 بعد از شب حمله کردند بر پست‌های که دو پست به حومه مرکز ولسوالی ازرستان با سقوط کرده بوده و همچنان بر اساس مقامات بر اساس گفته هایشان 8 جنگجوی طالبان به این درگیری کشته شده و 4 تن دیگرشان زخمی شده. همچنان به این درگیری 8 تن از نیروهای پلیس محلی کشته شده و در مجموع 16 پلیس محلی دیگر به شمول یک فرد ملکی زخمی شده. اعضای شورای ولایتی دایکندی میگن که درگیری تا حوالی 4 امروز ادامه داشت و اظهار نگرانی کردن، گفتن که در صورتی که امشب باز هم اگر طالبان حملات شون به این ولسوالی انجام بده و نیروهای هوایی نیروهای افغان حمایت نکنه ممکن تلفات افزایش بیافته و حتی احتمال سقوط پسته های بیشتر میره. و بر اساس یک خبر دیگر حوالی ساعت 12 ظهر امروز در ولسوالی خیبر ولایت دایکندی یک موتر نوع فلانکوچ که از خط سرک منحرف میشه، از اثر از این سه زن یک کودک و راننده این موتر در مجموع 5 نفر کشته میشه و 13 تن دیگر زخمی شده. محمد ابراهیم انصاری ولسوال خیبر برای آشنا صدای امریکا گفت که وضعیت 5 تن از زخمی ها وخیم است، اما به شفاخانه مرکز ولسوالی خیبر انتقال یافته.
سپاس فراوان از همکارم ظفر بامیانی در ولایت بامیان که از جزئیات آخر در مورد حمله طالبان به ولسوالی کجران ولایت دایکندی خبر دادند که در مجموع 8 پلیس محلی کشته شدند و 16 پلیس دیگر در این رویداد زخمی شدند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
قرار است ایران در صدر اجندای جلسه 20 کشور صنعتی در ژاپن باشد که در آن رهبران این کشورها به روز جمعه و شنبه دیدار سالانهشان را دایر کردند. در این حال دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی با هم قطران اروپاییشان دیدار کرده کوشیدند برای حل سیاسی بحرانی که از خروج ایالات متحده از توافقنامه 2015 حسوی با ایران به میان آمده صحبت کنند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو دیدار دروزهشان را در بروکسل دایر کردند تا روی موضوعات امنیتی به شمول تهدید هستوی ایران بحث کنند. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که رژیم ایران تخم نفاق و منازعات را در شرق میانه در طی 40 سال گذشته کاشته است و باید این عمل آن متوقف ساخته شود.
ایران's hostile actions are an international problem that affect many nations.
اعمال خصمانه ایران معضلات را برای کشورهای متعدد خلق کرده است. تعقیب برنامه حصول سلاح هسته‌ای، برنامه میزایل‌های بالستیک، حمایت از دهشتگردی بین‌المللی و حمله بر کشتیرانی آزاد در بحیره عرب، تنگه هرمز و خلیج عمان و همچنان قلمرو فضایی طوری که جهان هفته گذشته شاهد آن بوده است، از جمله این اعمال ایران محسوب می‌گردد.
تشنج بین ایران و ایالات متحده هفته گذشته وقتی اوج گرفت که ایران یک تیاره بی سرنشین امریکایی را سرنگون کرده ادعا کرد که این تیاره در قلمرو فضایی ایران داخل گردیده بود. واشنگتن این ادعای ایران را بهتان خوانده ولی افزوده است که خواهان جنگ با ایران نیست. ینس ستال تونبرگ منشی عمومی ناتو می گوید
ایالات متحده به وضاحت گفته است که خواهان جنگ با ایران نیست. آنها در واقعیت امر گفتند که می خواهند با ایران بدون کدام پیش شرط قبلی به گفتگو بپردازند. پیام از متحدان نیز دریافت شده است که آنها خواهان رفع تشنج بوده، نمی خواهند محاسبه غلط یا برخورد رخ دهد یا یک سلسله وقایعی را به دنبال داشته باشد که شرایط ناگوار را ایجاد کند.
به عوض یک پاسخ نظامی، واشنگتن راه وضع تحریم ها را بر ایران برگزید. براین هوک نماینده خاص ایالات متحده برای ایران می گوید
We are dedicated to this policy of maximum economic pressure.
ما به پالیسی آوردن حد اعظم فشار اقتصادی پابند هستیم، زیرا کارا واقع شده است. ما با این کار خیش توانستیم رژیم را از یک مدرک مهم عایداتی آن محروم سازیم. نیروهای نیابتی که در منطقه فعالند از این کار صدمه مالی می‌بینند.
رهبران ایران بر تحریم‌های وضع شده بر کشورشان اعتراضات خشونت آمیزشان را بیان داشته و گفتند که تعزیرات اقتصاد ایران را فلج ساخته و این کار به مثابه یک عمل جنگی به حساب می رود. عباس راکچی معاون وزیر خارجه ایران می گوید
They are using their economic power, imposing sanctions as a kind of weapons.
ایالات متحده با استفاده از قوای اقتصادی خیش از وضع تحریم ها منحیث یک حربه استفاده می کنند. ما اکنون یک مفکوره جدید را میابیم و آن بکار بردن دلار من حیث یک حربه هست. این چیز هست که ما به آن مواجه هستیم. آنها از دلار من حیث حربه استفاده کرده، پالیسی خیش را بر سایر کشورها تحمیل میکنند. از این سبب این عمل ایالات متحده باید به صورت فوری توقف داده شود.
جنگیدن با ایران در داخل و خارج ایالات متحده طرفداران چندانی ندارد. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با رسیدن به اوساکا این موضوع را روشن ساخت.
ما باید به کاهش تشنج در ایران دست یابیم و نیز باید شبه جزیره کوریا را امن سازیم.
قانونگذاران آمریکایی در صدد طرح مسوده قانونی هستند که به اساس آن برای هر یک از حملات بر ایران باید تایید کانگرس ایالات متحده حاصل شود.
در همین حال کشورهای اروپایی به موج گرمی تابستان زود رس مواجه شدند. این موضوع مقامات را واداشته که پلانهای را روی دست بگیرند که شهروندان خیش را از هوای بسیار گرم و مرطوب محافظت کنند. شرح بیشتر از من سحر عظیمی. اروپایی‌ها از شدت گرمی هوا که در ماه جون هیچ سابقه ای نداشته است رنج می‌برند. مقامات سیاحی در فرانسه و در جاهای دیگر به شهروندان خیش هشدار دادند که هوای گرم تا آخر هفته ادامه پیدا نموده و از طرف شب از شدت آن کمی کاسته خواهد شد. اگنس بوزن وزیر صحت عامه فرانسه در این رابطه میگوید:
امروز 54 اداره در هشداریه نارنجی و 18 اداره در هشدار زرد هستند. توقع می رود که این موج هوای گرم تا آخر هفته ادامه خواهد یافت و در جریان هفته نظر به وضعیت جغرافیایی و درجه حرارت افزایش خواهد یافت. خاصتا در هنگام شب به حد پایانی خود خواهد رسید.
مقامات در بسیاری از کشورهای اروپایی به شفاخانه ها هدایت دادند که آماده افزایش مراجعین از سبب درجه حرارت بسیار گرم باشند. تجمع هوای گرم، رطوبت و هوای آلوده بسیار خطرناک است، به خصوص به کهنسالان و اطفال. اما مقامات به همگان هشدار دادند که محتاط باشند، به خاطر که بالا بودن درجه هوای گرم بالاتر از آنچه هست که در حرارت سنج معلوم می شود. اندرس فردریک از مرکز خدمات هواشناسی آلمان است.
Am Mittwoch im Südwesten Deutschlands von bis zu 43 Grad.
We do expect record temperatures on Wednesday in southwest Germany.
قسمی که معلوم می شود ما توقع داریم که روز چهارشنبه در جنوب غرب آلمان درجه حرارت به 43 درجه سانتیگراد برسد که افزایش بلند درجه حرارت را نشان می دهد. این بدان معناست که بسیار محتاط باشید و از انجام حرکات فیزیکی در جریان روز امتناع ورزید. در سایه باشید و البته مایعات زیاد بنوشید. دکتران حداقل 2 لیتر مایعات را در روز توصیه می کنند.
بسیاری از شهرها در چهارراهی‌های مرکزیشان مخزن و فواره‌های آب را نصب کردند که شهروندان و بازدید کنندگان بتوانند به آب دسترسی داشته باشند. نگهبانان باغ وحش جهت سرد نگه داشتن حیوانات برایشان غذاهای سرد می‌دهد و محلات آنها را سرد نگهداری می‌کند. موج هوای گرم در سال 2003 35,000 نفر را از بین برد که 15,000 نفر آن مقیم فرانسه بودند. انی هیدالگو شاروال پاریس در این رابطه می‌گوید:
On a eu des canicules.
ما در گذشته امواج هوای گرم داشتیم، اما مدتشان کوتاه‌تر از آن چی بود که اکنون با آن مواجه هستیم. اما می‌فهمیم که در سال‌های آینده امواج هوای گرم در پاریس تا 1-2-3 ماه ادامه خواهد یافت. ما خوب می‌فهمیم در چنین حالت زندگی کردن برای انسان در شهری که از سنگ ساخته شده باشد مثل پاریس بسیار زیاد مشقت بار خواهد بود.
کارشناسان هواشناسی می‌گویند که شدت موج هوای گرم بار دیگر گرم شدن کره زمین را نشان می‌دهد و چنین به نظر می‌رسد که این گونه وضعیت هوا به طور منظم تکرار خواهد شد.
شنوندگان عزیز، ساعتی پیش مقامات اطلاع دادند که در اثر انفجار یک بم در داخل مسجدی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان حداقل 11 نفر زخمی شدند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان گفته است که این انفجار در جریان نماز جمعه صورت گرفته است. مقامات میگویند 10 نفر در هنگام انفجار در این مسجد حضور داشتند و ملا این مسجد نیز در میان زخمی شده ها است. آقای عزیزی با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که وضعیت صحی او وخیم است و برای درمان به ولایت همجوار یعنی ولایت بلخ منتقل شده است. و با این خبر می رسیم به پایان سرویس خبری امشب از رادیو آشنای صدای آمریکا. بازپخش برنامه های ما را می توانید روی همین موج و یا هم از طریق وبسایت ما دنبال کنید. شب و روز بخیر، خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.